با برنامه کتابخوانی در خدمت شما هستیم و در این برنامه با همیاری خانی هنر و ادبیات گوتنبرگ کتابی رو انتخاب و برای شما روخوانی می‌کنیم که در برنامه امروز آقای ناصر زراعتی به ادامه روخوانی کتاب شبه خاطرات دکتر علی بهزادی مدیر مجله سپید و سیاه خواهند پرداخت. آقای زراعتی با درود به شما.
صبح بخیر آقای رحیمی، سلام به شما و شنوندگان عزیز.
درود بر شما.
قربان شما. اجازه بدید قبل از اینکه ادامه بدیم بیوگرافی زندگی نامه سلشگر حسن عرفاو، من یک فیلم مستند فوق العاده زیبا که میشه واقعا گفت یکی از شاهکارهای سینمایی هست در زمینه مستندسازی و در یوتیوب هم هست خوشبختانه، رو توصیه کنم دوستان اگه حوصله دارن ببینن. در یوتیوب اگر سرچ بکنید هیومن، HUMAN، همین انسان بشر، فیلمی میاد که سه قسمته، قسمت اول و دوم و سوم داره، هر کدومش حدوداً یک ساعت و نیمه. یک فیلمساز فرانسوی در طول دو سال که در به جاهای مختلف دنیا رفته و با همه تقریبا میشه گفت ملیت ها از نژادهای مختلف، سنهای مختلف، پیر، جوان، بچه صحبت کرده، موضوعهای مختلفی رو اینها رو به دوربین نشستن در موردش صحبت میکنن، از مرگ و زندگی و فقر و خوشبختی و دیگه عشق و دیگه هر چیزی که تا اونجایی که تونسته. و لابلا این صحبتها صحنه هایی هست که به قول سینمایی یا هلیشات یا از با هلیکوپتر یا بالون از بالا گرفته شده از طبیعت و دیگه دنیا. فکر میکنم که دیدن این فیلم حتما لذت بخش خواهد بود برای همه. هیومن در یوتیوب. خب بعد از این توصیه اجازه بدید ادامه بدیم زندگی نامه سرلشکر حسن عرفا رو. بیوگرافی سرلشکر حسن عرفا. حسن عرفا پسر پرنس رضاخان عرفاءالدوله دانش در سال 1274 شمسی 1895 میلادی در تفلیس متولد شد. پدرش در آن زمان کنسول ایران در آن شهر بود. او پسر خود حسن را برای ادامه تحصیل به مدرسه نظام ژنو و به موناکو و به عثمانی فرستاد. حسن بقیه تحصیلات خود را در دانشکده افسری سوئیس و دوره سوار نظام را در فرانسه به پایان رساند. در آن ایام در ایران دو نیروی نظامی وجود داشت، یکی نیروی قزاق که به وسیله روس‌ها اداره می‌شد، دیگری ژاندارمری که مستشار سوئدی داشت. داوطلبان مدرسه قزاق با تحصیلات اندک، سواد خواندن و نوشتن، وارد آموزشگاه قزاقی می‌شدند و پس از مدتی با درجه گروهبانی بیرون می‌آمدند و به مرور و ضمن کار و خدمت موفق به اخذ درجه های بالاتر می شدند. رضاخان میرپنج که بعداً سردار سپه و سپس رضاشاه شد، سپهبد امیر احمدی، سپهبد یزدان پنا، سپهبد شاه بختی، سلشگر خدایارخان، سلشگر بوزهر جمهری و و همه از تعلیم دیده های مدرسه قزاقخانه بودند. تعداد قزاقها را تا 20,000 نفر برآورد می کردند. تشکیلات نظامی دیگر ژاندارمری بود که به وسیله افسران تحصیل کرده سوئدی اداره می شد. ایرانیانی که از دانشکده‌های افسری یا مدارس نظام اروپا فارغ التحصیل می شدند در بازگشت به وطن در تشکیلات ژاندارمری مشغول کار می شدند. تعداد نفرات ژاندارمری در آن زمان به 6,000 نفر می رسید. البته به غیر از این دو نیرو، انگلیسی ها هم یک نیروی مسلح به نام پلیس جنوب داشتند که به وسعت آن دو نیرو نبود. این نیرو جنبه رسمی نداشت و انگلیسی ها آن را برای حفاظت تأسیسات نفت جنوب درست کرده بودند. پلیس جنوب همچون خاری در چشم وطنخواهان می‌خلید. در آن سالها امنیت شهرها با پلیس و حفاظت جاده ها با قره‌سواران یا امنیه بود. سلطان حسن عرفا در بازگشت به ایران وارد تشکیلات ژاندارمری شد و مدتی در آنجا خدمت کرد تا آنکه در سال 1304 خورشیدی 1925 میلادی وقتی دولت تصمیم گرفت یک وابسته نظامی به انگلستان بفرستد، در تشکیلات جدید ارتش که از ادغام نیروهای موجود سازمان یافته بود کسی را بهتر از او نیافت. عرفا علاوه بر دیدن دوره‌های مختلف به 5 زبان خارجی یعنی روسی، انگلیسی، فرانسوی، ترکی و آلمانی آشنایی داشت. عرفا در این سفر با یک دختر انگلیسی همسن و سال خودش به نام هیلدا ازدواج کرد. او از آنجا به فرانسه رفت و دوره دانشگاه جنگ را در آنجا دید. در بازگشت به ایران تحصیلاتش معادل فرماندهی عالی ستاد شناخته شد و به معاونت دانشکده افسری و پس از مدتی به ریاست آن دانشکده منصوب شد. سپس به استادی دانشگاه جنگ رسید و همزمان با درجه سرتیپی به ریاست سوار نظام کشور منصوب شد. دو امیر و دو رقیب و دو سیاست پیشه. بعد از شهریور 20 و اشغال کشور به وسیله قوای شوروی و انگلیس، ایران دیگر به یک ارتش بزرگ احتیاج نداشت. بیشتر امیران ارتش که از یاران قدیم رضا شاه و متعلق به قزاخخانه قدیم بودند بازنشسته شدند و جای اغلب آنها را افسران جوانتر و فارغ التحصیل دانشکده‌های افسری داخل و خارج گرفتند. درست از این زمان دو افسر که از بعضی دیدگاه‌ها شبیه هم و از جهاتی مخالف یکدیگر بودند، ارتش را صحنه رقابت با یکدیگر قرار دادند. این دو، یکی سرتیپ حسن عرفا بود و دیگری سرتیپ حاجی علی رزمارا نام داشت. درباره سرلشکر عرفا نمیتوان چیزی نوشت و او را با رزمارا مقایسه نکرد. هر دو قدرت طلب، هر دو باسواد، هر دو زیرک و هر دو سیاست پیشه بودند. سرهنگ حسن عرفا و سرهنگ حاجی علی رزمارا همزمان در اوایل فروردین 1318 به وسیله رضاشاه به درجه سرتیپی ارتقا پیدا کرده بودند و 5 سال بعد هر دو در یک روز اول فروردین 1323 به درجه سرلشگری رسیدند. قبل از شهریور 20 سرتیپ حسن عرفا ریاست رکن دوم ستاد ارتش را بر عهده داشت و سرتیپ رزمارا مدیر دروس دانشگاه جنگ بود. عرفا و رزمارا هر دو تحصیلات عالی داشتند. عرفا در کشورهای خارجی تحصیل کرده بود. رزمارا در داخل کشور دوره دانشکده افسری و دانشگاه جنگ را دیده بود. در درجه سرلشگری هر دو از شاخص‌ترین امیران کشور شمرده می‌شدند. سرلشکر عرفا و سرلشکر رزمارا هر دو جاه طلب بودند و می‌کوشیدند به عالی‌ترین مقامات نظامی و سیاسی برسند. عرفا چند بار رئیس ستاد، وزیر و سفیر شد. رزمارا 3 بار رئیس ستاد شد و تا نخست وزیری هم پیش رفت. هر دو به شاه قبولانده بودند که نسبت به او وفادارند. اما دست کم اعمال یکی از آنها یعنی رزمارا نشان داده بود که آرزو دارد شخص اول مملکت شود. دیگری احتمالاً در انتظار موقعیتی بهتر بود. هر دو با خارجی ها ارتباط داشتند. سرلشکر عرفا نقش راست را بازی می کرد و طرفدار انگلستان بود. سرلشکر رزمارا با چپی ها رابطه خوبی داشت و بدون آن که انگلستان را از یاد ببرد خود را به شوروی هم نزدیک کرده بود. هر دو در زیر دستان خود نفوذ داشتند و هر دو وقتی مصدر کار می شدند عوامل خود را روی کار می آوردند و هواخواهان رقیب را از کار برکنار می کردند. سرلشکر عرفا وقتی در سال 1323 برای اولین بار به ریاست ستاد ارتش رسید، حزبی به نام نهضت ملی در ارتش تشکیل داد و افسران دست راستی مخالف کمونیسم و وفادار به شاه را دور خود جمع کرد و افسران روشنفکر و چپ را بیکار کرد یا تحت نظر قرار داد. سرلشکر رزمارا هر زمان به ریاست ستاد می رسید، عرفا را بازنشسته می کرد و افسران چپ را به مقامات مهم ارتش می گماشت. گفته می شد از او اسنادی درباره رابطه‌اش با خسرو روزبه، مغز متفکر سازمان نظامی حزب توده، به دست آمد. سرلشکر عرفا تحصیلات خود را در دانشکده‌های خارجی به پایان رسانده بود، اما رزمارا در ایران تحصیل کرده. کتاب جغرافیای نظامی او در نوع خود بی‌نظیر بود و سالها در دانشکده افسری ایران تدریس می‌شد. همه درباره تحصیلات و اطلاعات نظامی رزمارا متفق القول بودند، ولی تا زمانی که ارتشبد بازنشسته فردوست در کتاب خاطرات خود از معلومات عرفا در تاریخ نظامی و تاکتیک نظامی تعریف نکرده بود، بسیاری از افراد از جمله نگارنده که تحت تأثیر تبلیغات حزب توده قرار گرفته بودیم او را افسری بی اطلاع از فنون نظامی می دانستیم. سلشگر عرفه بدون شک یکی از قربانیان تبلیغات ماهرانه حزب توده بود. روش حزب توده در بزرگ کردن رزمارا و کوچک کردن عرفه چنان بود که تا قبل از چاپ کتاب خاطرات ارتش بوده بازنشسته فردوست و خاطرات دکتر نورالدین کیانوری کمتر کسی می دانست که عرفه هم افسری باسواد است. فردوس که در خاطرات خود بسیاری از رجال دوره پهلوی را به شدت کوبیده بود، در جای جای کتاب خود از معلومات و تخصص عرفه یاد کرده، ولی البته او را عامل انگلیسی ها می دانست. دکتر کیانوری نیز در خاطرات خود رزمارا و عرفه هر دو را انگلیسی می دانست، ولی به نظر او عرفه انگلیسی تر از رزمارا بود. دکتر کیانوری در این کتاب منکر معلومات عرفه نشد و به او نسبت نادرستی هم نداد. ملاقات دوم و ملاقات سوم. بعد از اولین دیدار با سلشگر عرفه او نگذاشت رابطه بین ما قطع شود. از آن پس گاه و بیگاه تلفن می کرد و برای آنکه مرا به صحبت با خود مشتاق کند خبرهایی از اوضاع سیاسی روز می‌داد که بعضی از آنها جالب و قابل چاپ کردن در مجله بود. در آن زمان هنوز ساواک تشکیل نشده بود و تشکیلات امنیتی آنقدر قوی نبود که گفتگوی تلفنی دو مخالف از دو جناح متفاوت خطر داشته باشد. سلشگر عرفه به ملاقات مجدد با من زیاد اشتیاق نشان می‌داد. هنوز هم در انتظار چاپ عکسش در روی جلد بود، ولی من نمی‌توانستم عکس کسی را که در نظر مردم عامل شناخته شده انگلستان بود روی جلد مجله چاپ کنم. وقتی شاه مسائل خود را با آمریکایی ها حل کرد و زاهدی به ناچار در فروردین 1334 استعفا داد، شاه دیگر به عرفه احتیاج نداشت و حسین اعلی را که سیاستمداری ملایم و محلل بود به نخست وزیری انتخاب کرد. او برای آنکه این دو امیر را راضی کند، سپهبد زاهدی را به عنوان رئیس نمایندگی دائمی در دفتر اروپایی سازمان ملل روانه سوئیس کرد و چندی بعد سلشگر عرفه را به عنوان سفیر ایران در ترکیه به آن کشور فرستاد. قبل از رفتن به سفر عرفه به من زنگ زد و خواست حتما به دیدنش بروم. چون دید زیاد اشتیاق از خود نشان نمی‌دهم گفت: موضوع مهمی است که باید با شما در میان بگذارم، اما تنها بیایید. اگر می‌خواهید برایتان اتومبیل بفرستم. جواب دادم: متشکرم، رانندگی را یاد گرفتم، اتومبیل هم هست. وقتی به آنجا رفتم عرفه در باغ مشغول فرمان دادن به کارگرانش بود. کارگران همچنان لباس اونیفرم بر تن داشتند و عرفه مانند زمان سپاهیگری خود فرماندهی می‌کرد. مدتی در باغ که نسبت به دفعه اول آبادتر شده بود قدم زدیم. سپید و سیاه هم حالا دیگر یک مجله پرتیراژ و مشهور بود. عرفه گفت: هنوز هم دیر نشده. اگر از من حمایت کنید پشیمان نخواهید شد. من نخست وزیر آینده این مملکت هستم. از امثال اعلی و اقبال و علم کاری ساخته نیست. ایران احتیاج به یک نخست وزیر مقتدر و فعال و درست کار دارد. و چون یک بار دیگر تکرار کردم که دنبال هیچ شغل و مقامی نیستم و مایلم تا آخر روزنامه‌نگار باقی بمانم، گفت: شما هر هدفی داشته باشید، حتی اگر بخواهید تا آخر عمرتان فقط قلم بزنید، به ویژه اگر بخواهید تا آخر عمرتان روزنامه نویس باقی بمانید، احتیاج به یک حامی دارید. در این مملکت هیچ کس نمیتواند بدون پشتیبانی یک فرد یا مقام قدرتمند حتی از کنار سیاست عبور کند، چه رسد که روزنامه یا مجله سیاسی منتشر کند. حرفش را تایید کردم، ولی بر عقیده‌ام پا بر جا ماندم. گفت: فعلا که عازم سفر هستم، امیدوارم وقتی برگشتم تجربه سیاسی شما بیشتر شده باشد. یک بار دیگر در زمان نخست وزیری دکتر اقبال، شایعه نخست وزیری سلشگر عرفه بر سر زبان‌ها افتاد. آن زمانی بود که آمریکایی‌ها مجدداً از اشاعه فساد در ایران و نارضایی مردم، آن هم در کشوری کنار مرزهای شوروی، اظهار نگرانی کرده بودند. شایعه کودتای سلشگر قرنی و نخست وزیر زیری دکتر امینی هم بر سر زبان‌ها بود. شاه بار دیگر متوجه سلشگر عرفه شد. شاه به عرفه به عنوان یکی از مردان خودش اعتماد داشت. انگلیسی ها هم عرفه را از عوامل خودشان می دانستند. آمریکایی ها هم به سبب شهرتی که عرفه به عنوان یک افسر ضد کمونیست داشت با او مخالفتی نداشتند. اسم عرفه مدتی بر سر زبان ها افتاد، اما این بار هم شاه همین که با تأسیس دو حزب مردم و ملیون و اجازه فعالیت به جمعیت آزادی ارسنجانی و سایر گروه ها آمریکایی ها را راضی کرد، عرفه را برای آنکه ساکت شود به عنوان سفیر به پاکستان فرستاد. بار سوم که عرفه را دیدم ناراضی و ناراحت بود. قبل از پایان مدت مأموریت 4 سالش او را از پاکستان به ایران فراخوانده بودند. از سخنانش معلوم بود با همه هوش و تجربه‌ای که دارد بازیچه شده است. او آدم باهوشی بود. طی بیش از 20 سال خدمت اطلاعاتی و سیاسی تجربه کافی هم به دست آورده بود و با مشاهده کسانی که شاه دور خود جمع کرده بود و کسانی را که از اطراف خود دور کرده بود و با توجه به برنامه‌های اصلاحات ارضی و اعلام انقلاب سفید استنباط کرده بود که این بار خانه‌نشینی او طولانی و شاید همیشگی خواهد بود. این بار هم با اصرار مرا به خانه‌اش کشاند. تا رفتم شروع به درد دل کرد و برای آینده مملکت دل سوزاند. او طبق روش همه کسانی که به شاه خدمت کرده بودند ولی نابهنگام کنار گذاشته شده بودند، برای آنکه سخنی علیه شاه نگوید همه گناهان را به گردن اطرافیان شاه میانداخت و کارهای آمریکایی ها را در ایران ناشیانه معرفی میکرد. سال 1341 دوران شروع فعالیت کار کانون مترقی و حسن علی منصور بود. عرفه به علت آنکه آنها آمریکایی بودند و خودش انگلیسی بود یا به سبب دیگر به شدت به دار و دسته منصور و کانون مترقی حمله می کرد و حالا دیگر بیشتر به من اعتماد داشت تا از اوضاع انتقاد کند. گفتم چندی قبل از دهان یکی از افراد خیلی نزدیک به سپهبد رزمارا شنیدم از قول او می گفت تا انگلیسی ها نخواهند یک گلوله از تفنگ یک سرباز شلیک نخواهد شد. نظر شما در این باره چیست؟ عرفه پرسید چه سالی رزمارا این حرف را زد؟ گفتم بدون تردید وقتی که هنوز زنده بود. خندید، گفت هیچ جدول حل می کنی؟ گفتم من جدول حل نمی کنم، ولی گاهی به دیگران کمک می کنم جدول حل کنند. گفت در این جدول به جای یک کلمه 8 حرفی باید دنبال یک کلمه 6 حرفی بگردی. گفتم تیمسار، این از عادات مردان سیاست پیشه است که با معما سخن میگویند. با خنده گفت حسن معما آن است که مغز را به کار میاندازد. با او خداحافظی کردم که بروم. عرفه با وجود آن که نزدیک به 70 سال از عمرش میگذشت راستی قامتش را حفظ کرده بود. نگاهی به باغش که کوچکتر شده بود و درختهای باغ که نسبت به اولین دیدار بزرگتر شده بودند انداختم و گفتم در عوض تیمسار فرصت خواهند داشت که بیشتر به باغ و مزرعه و دامداری خود برسند. ظاهراً هنوز در دلش امید کورسو می‌زد. گفت باز هم به من احتیاج خواهند داشت. اما او اشتباه می‌کرد. دوران سلشگر عرفه‌ها در رژیم انقلاب سفید به سر رسیده بود. سپهبد رزمارایی نمانده بود که سلشگر عرفه مراقبش باشد. برای مقابله با ارتش بود ازهاری ها، ارتش بود قرباغی ها کفایت می کردند. پایان کار عرفه. ارتش بود سابق حسین فردوس در خاطرات خود سلشگر عرفه را مردی قوی، تندرست، با انضباط، فعال و اهل مطالعه که در حد یک تئوریسین نظامی تحصیلات داشت معرفی کرده و البته او را یکی از عوامل اصلی انگلستان در ایران شمرده است. نسبتی که عرفه هم هرگز آن را انکار نمی کرد، ولی عقیده داشت اگر سیاست انگلستان نبود بعد از انقلاب بلشویکی روسیه و در جریان جنگ جهانی دوم شوروی ایران را بلعیده بود. در همان چند برخوردی که من با عرفه داشتم دانستم مردی با ادب، باهوش، با نزاکت و شوخ طبع است. او در تمام سالهای خدمت رقیب سپهبد رزمارا بود. فقط در یک زمینه رزمارا بر او پیشی گرفت و آن نخست وزیری بود. بعد از 28 مرداد تمام فعالیت عرفه در این راه بود که او همچون رزمارا به نخست وزیری برسد، اما شاه از نخست وزیران قوی ترس داشت، به ویژه از نوع نظامیش. عرفه در کابینه حسین اعلا در سال 1330 وزیر راه شد. از دیماه 1336 تا آذر 1340 سفیر ایران در ترکیه بود. در بهمن 1340 به پاکستان رفت، ولی پس از تنها یک سال و نیم خدمت به عنوان سفیر در 1341 به ایران فراخوانده شد. زمانی که عرفه سفیر ایران در ترکیه بود، امیر عباس هویدا هم در آنجا خدمت می‌کرد. با انضباطی که عرفه در کارها رعایت می‌کرد، طبیعی بود که هویدا نمی‌توانست با او کار کند و به همین علت قبل از اینکه کار به جای باریک بکشد، هویدا وسیله انتقال خود را فراهم ساخت. بعد از شهریور 20 شاه که متوجه شد رزم‌آرا مرد ماجراجو و جاه طلبی است، سلشگر عرفه را برای مقابله با او تقویت می‌کرد. بعدها از او برای مبارزه با سپهبد زاهدی و دکتر امینی استفاده کرد و وقتی هر دو خطر را رفع شده دید، عرفه را هم کنار گذاشت. همسر سلشگر عرفه یک زن انگلیسی به نام هیلدا و همسن و سال خودش بود. تولد 1895. زمانی که عرفه در جوانی وابسته نظامی ایران در انگلستان شد، با او ازدواج کرد. ارتشبد سابق فردوس در کتاب خود او را زنی تحصیل کرده، باهوش، سیاسی و زیبا و مورد احترام کور دیپلماتیک تهران معرفی کرده. عرفه از او یک دختر به نام لیلا داشت، متولد 1923. به طوری که سلشگر عرفه در کتاب خاطرات خود به نام در خدمت 5 پادشاه نوشت، پدر بزرگش میرزا ابراهیم وزیر خان ایروان و پدرش پرنس عرفاءالدوله دانش بود. عرفاءالدوله در زمان مظفرالدین شاه لقب پرنس را از او خریده بود. مادر سلشگر عرفه لودمیلا نام داشت که پدرش یک ژنرال روس و مادرش یک انگلیسی بود. عرفه احتمالاً چشمهای آبی و رنگ سفید پوست خود را از مادر به ارث برده بود. سلشگر عرفه برای آنکه پس از مرگش همسرش ناچار نشود مالیات زیادی بپردازد، در ایام حیات تمام اموالش را به نام همسرش کرد، ولی همسرش هیلدا زودتر از او مرد و از این جهت مشکلاتی برایش به وجود آورد. در سالهای گذشته هرگاه کشور دچار تب و تاب و شورش و طغیانی می شد، شاه افسران قزاق نسل قدیم را دعوت به کار می کرد. سپهبد امیر احمدی از جمله کسانی بود که هر وقت اوضاع در هم و برهم می شد او را حاکم نظامی تهران می کرد. سبیل‌های کلوفت، ابروهای پهن، ابهت رفتار و شایعه کشتارهایش در جنگ‌های لرستان کافی بود که خود به خود طغیان فروکش کند. وقتی پس از یک سال حکومت پیشوری در آذربایجان ارتش وارد آن استان شد، شاه سپهبد شاه بختی را که قامتی ستبر داشت و از امیران قزاقخانه بود، به عنوان استاندار به آذربایجان فرستاد. جز اینها شاه افسرانی چون سپهبد بختیار، سپهبد حاجی علی کیا، سپهبد علوی مقدم و ارتشبد آریانا و نظایر آنها را داشت که قوی و بیرحم بودند. در زمان اوجگیری انقلاب تیم نظامی رد بالا را کسانی چون ارتشبد عظیمی، ارتشبد قرباغی، ارتشبد ازهاری و ارتشبد شفقت تشکیل می داد. نظامیانی تحصیل کرده که حتی بعضی دکتری حقوق گرفته بودند، ولی به درد روزهای سخت رژیم نمی‌خوردند. شعرهایی که مردم به طور خودجوش برای ارتشبد ازهاری ساختند نمودار شناخت مردم درباره او بود. در سال 1357 از نظامیان مؤثر نسل قدیم فقط سلشگر عرفه هنوز فعال باقی مانده بود. شاه در روزهای سخت گذشته دو بار او را به عنوان کاندیدای نخست وزیری برای مقابله با سپهبد زاهدی و دکتر امینی به میدان آورده بود، ولی روشن شده بود که دیگر کسی قادر به مقابله با موج فراگیر انقلاب نیست. از آن گذشته وابستگی عرفه به انگلستان روشن بود و شاه می‌دانست با کارهایی که با انگلیسی‌ها کرده، مثل وابستگی به آمریکایی‌ها، دیگر نمی‌تواند به انگلیسی‌ها و عوامل آنها تکیه کند. سلشگر عرفه در جریان پیروزی انقلاب از ایران خارج شد، به طوری که دکتر جلال عبده در خاطرات خود نوشت تا مدتی در مونت کارلو در خانه پدریش، خانه صلح عرفاءالدوله دانش، با خواهرش فاطمه در شرایط سختی روزهای آخر عمر را گذراند. این جریان به خوبی نشان داد که انگلیسی ها از عوامل خود فقط تا زمانی که برایشان مفید باشند حمایت می کنند. وقتی دوره آنها به سر رسید، همگی را به حال خود رها می کنند. جهانگیر تفضلی. دبیر زبان فرانسه، روزنامه نگار، معاون نخست وزیر، نماینده مجلس، سرپرست دانشجویان ایرانی مقیم اروپا، وزیر مشاور و سرپرست انتشارات و تبلیغات، نماینده ایران در سازمان فرهنگی تربیتی یونسکو، سفیر ایران در الجزایر، سفیر ایران در افغانستان، عضو هیئت مدیره بانک صادرات ایران، کمی شاعر، کمی نویسنده. خبرنگاری یک مدیر. وقتی در سال 1333 جهانگیر تفضلی مدیر روزنامه ایران ما و نماینده مجلس به من پیشنهاد کرد حاضر است اخبار پشت پرده مجلس شورای ملی را به طور اختصاصی برای مجله سپید و سیاه بنویسد، بدون لحظه درنگ پیشنهادش را پذیرفتم. بعد از 28 مرداد نماینده های مجلس سعی می کردند خودی بنمایانند. چند تن از این نماینده ها همکاران دکتر مصدق در اوایل تأسیس جبهه ملی بودند و در زمان خود شهرت و محبوبیت کم نظیری به دست آورده بودند، ولی بعدن که با دکتر مصدق به مخالفت پرداختند، نام و شهرت خود را از دست دادند و اکنون با تجربه‌ای که از گذشته به دست آورده بودند می‌خواستند با جبهه‌گیری در برابر سپهبد زاهدی و دولت او و مخالفت با قرارداد نفت کنسرسیوم وجهه و محبوبیتی کسب کنند. این موقعیت به دست نمی آمد مگر آنکه مطبوعات مذاکرات آنها را علیه دولت منتشر کنند، چون این کار را روزنامه های موافق دولت که اکثریت قاطع مطبوعات آن زمان را تشکیل می دادند و روزنامه های اطلاعات و کیهان که کمی بی‌طرف بودند انجام نمی دادند، توجه آنها به گروه ما، روزنامه ها و مجله های کانون مطبوعات یعنی روشنفکر، فردوسی، امید ایران، خوشه، اتحاد ملل دنیا، اتحاد ملی و سپید و سیاه جلب شد. به این سبب ما هم برای اخبار مجلس اهمیت زیادی قائل بودیم و سعی می کردیم هر طور شده سخنان نمایندگان مخالف را منعکس کنیم و اکنون مدیر یکی از پرتیراژترین و بانفوذترین مطبوعات زمان خودش اعلام آمادگی می کرد که این صفحه را البته مطابق سیاست و سلیقه مجله اداره کند. وقتمون تموم شد آقای رحیمی.
تقریبا
اجازه بدید که بقیه این زندگی نامه تفضلی رو بذاریم برای فردا.
از آغاز چیزی نخوندی ازش دیگه
جان؟
میگم چیز زیادی ازش نخوندی از آغاز بند.
از ابتداش خونده شد، حالا تا ادامه بدیم از فردا. خیلی متشکرم و روز شما و شنوندگان عزیز خوش. امیدوارم که فیلم هیومن رو دوستان فرصت کنن ببینن. 3 تا 1.5 ساعت میشه، بل 4.5 ساعت و فوق‌العاده فیلم دیدنیه. باز من تأکید میکنم حیفم میاد لذت دیدن این فیلم شامل حال دوستان عزیز نشه. خیلی ممنون آقای
لطف کردید، خواهش میکنم، سپاسگزارم. قربان.